ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تحریم‌های جدید نفتی در مذاکرات ایران و 5+1 نقش غیر سازنده دارد. بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیا کاهش یافت. و حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی با وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی آمد. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در واکنش به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا گفت مردم ایران در برابر سیاست فشار و تهدید نه تنها عقب نمی‌نشینند، بلکه تحریم‌ها موجب انسجام مردم در برابر دشمنان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهمانپرست این تحریم‌ها را فاقد مشروعیت و مغایر با قوانین بین‌المللی و غیر سازنده خوانده است. با وجود آغاز تحریم‌های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیا کاهش یافت و به زیر بشکه 84 دلار رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس ادامه بحران در منطقه یورو و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی چین را از جمله دلایل کاهش بهای نفت ذکر کردند. به گزارش وبسایت کلمه، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی بعد از 32 ماه حبس با سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی آمد. حسین رونقی ملکی در آذر ماه 88 بازداشت شد و پس از گذراندن 10 ماه در سلول انفرادی سرانجام به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. سپاه پاسداران از آغاز رزمایش موشکی 3 روزه‌ای در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شامگاه یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد در این رزمایش موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک خواهند شد. در اینجا پس از شنیدن خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا دعوت می‌کنم از شما که شنونده برنامه صدای دیگر باشید. صدای دیگر را همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا می‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به آموزش مسائل جنسی در مدارس و اولین رابطه جنسی در دختران. با ما بمانید. پیش از این هم گفتیم که زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است. جمله‌ای که میتونیم اون رو یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان بدونیم. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامعه که سبب میشه از همون اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به اون نگاه بشه. پیش از این به این تفاوت‌ها تا سن بلوغ پرداختیم. اکنون همراه با شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه و پروانه وحیدمنش، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، به بررسی آموزش‌های جنسیتی در مدارس و تفاوت برخورد والدین با این موضوع می‌پردازیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آموزش مسائل جنسی در مدارس از مناقشه برانگیزترین مسائل آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهانه، در حالی که بسیاری از کارشناسان مسائل تربیتی آموزش مسائل جنسی رو مهمترین شیوه برای جلوگیری از انحرافات جنسی نوجوانان میدونن، اما هستن کسانی که معتقدن این آموزش ها خودش سبب تحریک جنسی دانش آموزان میشه و زمینه انحراف اونها رو فراهم میکنه. در حالی که در کشورهایی مثل فرانسه این آموزش ها به طور رسمی در مدارس انجام میشه، اما هنوز در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا مدارس موظفن پیش از آغاز این آموزش ها به خانواده ها اعلام کنن که چه روزی قراره اطلاعاتی در مورد مسائل جنسی در اختیار دانش آموزان قرار بگیره. و البته هنوز هستن خانواده هایی که ترجیح میدن در روز تعیین شده فرزندانشون در خونه بمونن و به مدرسه نرن تا در معرض این آموزش های جنسی قرار نگیرند. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد آموزش جنسی در مدارس فرانسه میگوید:
فرانسه یکی از کشورهای دنیاست که در اون در مورد رابطه جنسی بین دختر و پسر هیچ منع قانونی در عمل وجود نداره و هیچ منع سنتی یا در افکار عمومی هم وجود نداره، به جز در مورد گروه های خیلی محدود اجتماعی مثل بعضی از مهاجرین مسلمان یا بعضی از متعصبین مذهبی کاتولیک که به این موضوع اهمیت میدن. در نتیجه نظام آموزشی، رسانه ها و خانواده ها از همین موضع باز با بچه ها برخورد میکنن در این مورد و بیشترین نگرانی اونها اینه که بچه ها دچار بیماری های معارفتی به زودرس نشن. برای همین هم حرکت نظام آموزشی و خانواده به این سمته که بچه تعلیم ببینه که چه رابطه جنسی سالمی و بدون خطری داشته باشه، نه اینی که احتمالاً از رابطه جنسی منع بشه. در فرانسه تقریبا سن متوسط شروع رابطه جنسی برای دختر 16 ساله، برای پسر حدود 17.5 تا 18 سال. در هر دوی این متوسط سنان نشون میده که بخش مهمی از رابطه های جنسی موقعی اتفاق میفتن که جوان هنوز تو نظام آموزشی است. بنابراین نقش نظام آموزشی در تربیت بچه ها و دادن یه آموزش صحیح برای اینکه بچه ها بتونن از این رابطه شون لذت ببرن و خطری هم براشون نداشته باشه خیلی مهم است و در نظام آموزشی چندین ابتکار مهم وجود داره برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با جنسیت خودشون، با جنسیت مقابل و همینطور با خطراتی که یه رابطه میتونه داشته باشه، مثلا بشه بچه دار نشدن زودرس یا بیماری‌های مقاربتی یا چیزای دیگه.
اونجوری که آقای پیوندی میگه در کشور فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در آموزش جنسی نوجوانان با تمام دقتی که در نظام آموزشی وجود داره، اما هنوز نقش اصلی رو خانواده‌ها بازی می‌کنن.
تجربهشون میگه که بیشترین مشاوران بچه‌ها پدر مادرها و برادر خواهرای بزرگتر هستن که بهشون کمک میکنن که از طریق مشورت دادن خیلی مشخص و خیلی عاطفی تر بتونن احتمالاً اگه مشکلی دارن باهاش برخورد بکنن. ولی اون چیزی که در فرانسه خیلی مشهوده اینه که کلن این موضوع به صورت خیلی باز در سطح جامعه، در سطح رسانه ها، در سطح نظام آموزشی و در سطح خانواده ها مطرح است و این تابو یا ممنوعیت یا ترسی یا در واقع خجالت در این مورد وجود نداره و این خیلی کمک میکنه برای اینکه بچه‌ها بدون عقده، بدون حالت ترس، بدون ابهام به طرف یه همچین رابطه‌ای برن و بنابراین نوع ارضا شدنشون از رابطه احتمالاً فرق میکنه، برای اینکه آموزشی که میبینن نسبتاً آموزش قابل توجهیه.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
با اینکه نظام آموزشی ایران الگو گرفته از نظام آموزشی فرانسه است، اما هیچ نشانی از آموزش‌های جنسی به خصوص در مدارس مذهبی ایرانی وجود نداره. پروانه وحید منش، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن که از مدارس اسلامی در تهران فارغ التحصیل شده، از تجربه‌های خودش برای ما میگه.
از این سال‌هایی که من دانش آموز بودم و در مدارس ایران درس می‌خوندم و خب در یکی از اسلامی‌ترین مدارس مدرسه رفاه تحصیل می‌کردم، من هیچ آموزش جنسی رو ندیدم، چه دوره راهنمایی و چه دوره در دوره دبیرستان. این مفاهیم اصلا برای ما هیچ وقت گفته نمی‌شد. تنها چیزی که گفته می‌شد در مورد آیین شوهرداری، اینکه اسلام چه تأکیدی روی ازدواج داره و باید ازدواج کرد سریع، زن نباید بدون شوهر بمونه و حجابشون باید رعایت کنه، از دید نامحرم دور باشه. در این مسائل خب خیلی به کرات برای ما میگفتن در جلسات دینی و کلاسای قرآن و معارف، ولی هرگز ما در مورد مسائل جنسی هیچ آموزشی دید نداشتیم. از اون جهت که این مسئله غریزی هستش، گاهن وقتی بچه‌ها عکس فوتبالیست‌ها یا هنرمندها یا مردم می‌آوردن نمد زیبایی‌هاشون صحبت می‌کردن، به صورت دفتر مدرسه یه سری جاسوس بین بچه‌ها گذاشته بود، این بحثا به گوش دفتر می‌رسید و بچه‌ها جرئت نمی‌کردن که نمد چیزا صحبت کنن از ترس مدرسه. و حتی تو روابط دو تا دختر با هم وقتی خیلی صمیمی می‌شدن، همیشه مدیر مدرسه ما رو میخواست و جرم بود، یعنی حتی اخراج داشت وقتی که دو تا دختر با هم صمیمی میشدن و اون موقع ما اصلا درک نداشتیم که چرا اینها میتونن فشار روی ما میارن و نمیذارن ما با هم دوست باشیم و بعدها فهمیدیم که ذهنیتشون چی هستش. به خاطر عدم آموزش هایی که وجود داشتش، من میدیدم تو همکلاسی هام بحران های شدیدی پیدا میکردن، مثلا بچه های 15-16 ساله که وارد رابطه حالا چه با مرد های سن بالا میشدن، کسایی که تو خیابون دنبالشون میافتادن و بعد اینها وارد رابطه میشدن و چه باشه با پسران جوان دیگه، و چون آموزشی نبود در خانواده‌ام ترس از این داشتن که مسائلش رو مطرح بکنن، تا دو سه نفر از این بچه‌ها با بحران‌های شدید و یکی از اونها من یادم هستش که باردار شد در دوران مدرسه به خاطر عدم آشنایی با مسائل جنسی و اصلا شناخت جنس مذکر. بحران‌های زیادی تو مدرسه ما بود، چون آموزشی وجود نداشت، خیلی مسائل همیشه درش بسته میموند و ما هیچ وقت نمی‌فهمیدیم که چی درسته و چی غلطه.
این تنها سلیقه شخصی مدیران مدارس نیست که سبب میشه آموزش‌های جنسی در مدارس ایران به حداقل خودش برسه، بلکه قوانین سختگیرانه اسلامی که سنت‌های خانوادگی هم به اون دامن می‌زنه از مهمترین عوامل محدودیت‌های آموزش مسائل جنسی در ایران به شمار میره. شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، در مورد برخورد قانون با اولین رابطه جنسی نوجوانان میگوید:
خب این کاملا بستگی داره به اینکه اون رابطه جنسی در چه چارچوبی اتفاق بیفته. اولین رابطه جنسی، اگر اولین رابطه جنسی در چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، خب همه چیز مشروعه، یعنی بر اساس قوانین ایران دختری که به سن 13 سال تمام رسیده باشه میتونه ازدواج کنه، و اگه اولین رابطه جنسی بعد از سن 13 سالگی و در چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، قانونگذار باهاش مسئله نخواهد داشت. طبیعیه که برعکس، اگر اولین رابطه جنسی حالا چه در زیر سن 18 سال و چه بالای 18 سال در خارج از چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، از نظر قوانین ایران این عمل جرم محسوب میشه و از اونجایی که طرف قاعدتا در اولین رابطه جنسی خارج از ازدواجش متأهل نیست، زنای غیر محسن محسوب میشه و صد ضربه شلاق داره. این فرقی نمیکنه که کسی که این رابطه رو داشته چند سالش باشه یا اینکه دختر باشه یا پسر.
در سال 1388 سازمان ملی جوانان بررسی رو در مورد رابطه جوانان با جنس مخالف خودشون ترتیب داد. این پژوهش که 7000 جوان 15 تا 25 سال رو در بر می‌گرفت، نشون داد که 55% نمونه مطالعه شده با جنس مخالف خودشون ارتباط دارن، اما تنها 13% از اونها گفتن که رابطه‌شون با جنس مخالف منجر به برقراری رابطه جنسی شده. این در حالیه که نتیجه یک آمارگیری در سال 2004 در آمریکا نشون داده که 59% دختران آمریکایی اولین رابطه جنسی خودشون رو با فردی برقرار کردن که با اون اعلام نامزدی کردن. سعید پیوندی در مورد این آمار میگه:
این تفاوت بزرگیه که بین بعضی از کشورهای اروپایی که بازتر هستن، مثل فرانسه، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، با یه جامعه مثل امریکا که هم از نظر حقوقی و هم از نظر سنتی یه مدار بسته تره. شما میدونید که در خیلی از ایالت‌های امریکا داشتن رابطه جنسی با یه دختری کمتر از 18 سال جرم محسوب میشه، در حالی که در فرانسه یا در بعضی از کشور دیگه اروپایی همچین قانونی وجود نداره. در فرانسه یه دختر یا یه پسر قبل از این که یه رابطه به ازدواج منجر بشه، به طور متوسط بین 4 تا 5 رابطه جدی داره. این نشون میده که در واقع خیلی کم هستن اولین رابطه هایی که همزمان به ازدواج، درصد بسیار پایینی هستن، و سن متوسط ازدواجی دختر و یک پسر در فرانسه حدود 31 سال یا 32 سال است، سن متوسط اولین ازدواج. بنابراین اگه ما اینا مقایسه کنیم با سن اولین رابطه جنسی، حدود 12 تا 14 سال پس اینکه دختر یا پسر باشن، بین اولین رابطه جنسی و سن متوسط اولین ازدواج تفاوت هست، و همین بنز کافی گویاست برای اینکه نشون بده که تعداد رابطه‌هایی که بچه‌ها دارن قبل از اینکه رابطه به ازدواج منجر بشه تعداد زیاده، و خانواده‌ها تقریبا میشه گفتش که جز در مورد خانواده‌های سنتی که گروه خیلی محدودی رو در جامعه تشکیل میدن، یعنی هیچ منعی رو به وجود نمیارن، و حتی رسانه‌های جمعی و دولت و یا وزارت آموزش و پرورش تشویق میکنه خانواده ها رو که مثبت برخورد بکنن و بچه ها رو با ممنوعیت ها و سختگیری های بیجا به راهی نکشونن که اونها به طور مخفیانه دست به این کار بزنن. چون خیلی از اتفاقات بد، مثلا مثل گرفتن بیماری مقاربتی یا حامله شدن زودرس، در رابطه های مخفی بیشتر اتفاق میفته در رابطه هایی که خانواده در جریانه. بنابراین خانواده ترجیح میده که به طور روشن در جریان رابطه جنسی باشه، بتونه به بچهش مشاوره بده، بتونه بفهمه با کی این بچه داره رابطه داره، و حتی بتونه در این مورد باش بحث کنه خیلی باز، تا اینکه بچه رو وادار بکنه به اینکه دروغ بگه و در واقع رابطه جنسیشو مخفیانه داشته باشه و از خانواده پنهان بکنه.
جامعه شناسان در ایران معتقدن که یکی از مهمترین دلایل محدودیت دختران ایرانی در برقراری ارتباط با پسران، هراس خانواده ها از بین رفتن پرده بکارت به عنوان نمادی از نجابت دختر است. هفته آینده به مسئله تابوی بکارت در ایران میپردازیم. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد تاثیر اهمیت پرده بکارت بر محدودیت اجتماعی دختران در ایران با ما در میون بگذارید. 2042022112212. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم میتونید مراجعه کنید و نظرتون رو در این مورد ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.